و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید در تأسیسات نطنز 6000 سانتریفیوژ راه اندازی شده است. رئیس جمهوری عراق فردا به تهران میرود. دیوان عالی پاکستان صلاحیت نواز شریف و برادرش را برای نامزدی در انتخابات رد کرد. ساعت 19 عصر شما، شب شما به خیر. چهارشنبه هفتم اسفند ماه 1387 خورشیدی برابر با 25 فوریه سال 2009 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته که جمع بسیاری از همکارانم در تهیه و عرضه اون سهیم بودن. حالا چه اونهایی که یک به یک به من و شما خواهند پیوست و چه اونهایی که در پشت صحنه خاموش اما پرکارن. نخستین اونها در میان همکارانم محمد زرقامی است که امشب نه با برنامه نگاه تازه که با تازه ترین خبرها به استودیوی رادیو فردا وعدگاه همیشگی ما و شما شنوندگان رادیو فردا اومده. آقای زرقامی، تازه ترین خبرها سراپا گوشیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران امروز گفت همکنون 6000 سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز در حال کار است. او افزود که ایران به هیچ وجه سرعت تولید و نصب سانتریفیوژها در تأسیسات نطنز را کاهش نداده و قصد دارد تا 5 سال آینده 50000 سانتریفیوژ در آنجا نصب کند. غلامرضا آقازاده همچنین گفت که در 20 فروردین ماه که در ایران روز ملی انرژی هسته‌ای نامگذاری شده، خبرهای دیگری از پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. و افزود که به زودی نسل جدید دستگاه‌های سانتریفیوژ نیز در تأسیسات هسته‌ای نطنز نصب خواهند شد. فکر می‌کنم که خانم روانشاد در این باره گزارش مفصلی رو هم همکارانمون تهیه کردن.
دقیقاً.
اما در خبری دیگر، در ایران به گزارش خبرگزاری فارس، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق عصر فردا پنجشنبه همراه هیئتی بلندپایه وارد پایتخت می‌شود. بر پایه همین گزارش، توسعه و گسترش مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از محورهای مذاکرات آقای طالبانی در تهران خواهد بود. در پاکستان، دیوان عالی این کشور امروز حکم دادگاه لاهور را در رد صلاحیت نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز و برادر او شهباز شریف را برای نامزدی در انتخابات پارلمانی کشور تایید کرد. دادگاه لاهور تابستان گذشته حکم داده بود که نواز شریف به دلیل داشتن سابقه محکومیت کیفری صلاحیت نامزدی شرکت در انتخابات میان دوره‌ای را ندارد. دولت کنونی پاکستان از دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر در آن حکم کرده بود. نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان در سال 1999 میلادی با کودتای ژنرال پرویز مشرف از کار برکنار شد. با صدور حکم دیوان عالی، اکنون شهباز شریف نیز باید از سمت وزیر اعظم ایالت پنجاب استفاده و از نمایندگی مجلس ایالتی هم کنار رود. و سرانجام این که به گفته یکی از مسئولان فرودگاه آمستردام هلند، در سقوط یک هواپیمای مسافربری ترکیه که بیش از 130 سرنشین داشت، 9 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. این هواپیما امروز هنگام به زمین نشستن در فرودگاه اسکیپول سقوط کرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، این هواپیما از استانبول پرواز کرده بود. خانم رامشد،
با سپاس از شما. محمد زرقامی بود با تازه‌ترین خبرها. بعد نیست که آقای زرقامی یادآوری کنیم که برنامه نگاه تازه،
بله،
که شما مسئول تهیه اون هستید.
مسئول
تهیه
اون، بله، در آخرین برنامه، چون از ماه آینده همکاران دیگری خواهند بود، ولی فردا شنونده های عزیز میتونن که برنامه نگاه تازه رو بشنون. موضوعش هم هست آزادی های اجتماعی، که تو اون شاهین نجفی خواننده گروه تپش 2012 که از این گروه جدا شده هم حضور داره.
خب شما سر مجله دل شنوندگان رو شکوندید، با اینکه با توجه به اینکه گفتید این آخرین برنامه شماست، مطمئن هستم که همکاران مشغول رایزنی با شما خواهند شد که باز هم ادامه بدید. با سپاس از شما. و ما چه ها براتون در این مجله شامگاهی داریم؟ راه اندازی آزمایشی راکتور اتمی بوشهر با حضور رئیس شرکت روساتوم و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران انجام شد. نخست وزیر ترکیه میگوید تهران از آنکارا خواسته است میان تهران و واشنگتن میانجیگری کند. ماموران انتظامی جمهوری اسلامی روز گذشته هم به بازداشت دانشجویان ادامه دادن. این بار با مراجعه به درب منازل، حتی اونهایی که در همایش روز دوشنبه حضور نداشتن. گفتگویی داریم با یک کارشناس. خبرهای ورزشی و مجله اقتصادی هفته و بسیار بیش از اینها، همه در همین مجله شامگاهی. بمانید تا بشنوید. مرحله پیش راه اندازی آزمایشی راکتور اتمی بوشهر امروز در حضور سرگئی کرینکو، رئیس شرکت روساتوم روسیه، و غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آغاز شد. نیروگاه اتمی بوشهر قرار است پس از تکمیل و راه اندازی 1000 مگاوات برق تولید کند. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم هانا کاویانی بشنویم.
پس از 35 سال که از اولین تلاش دو گروه آلمانی و فرانسوی برای احداث نیروگاه اتمی بوشهر می‌گذرد، امروز چهارشنبه 7 اسفند ماه این نیروگاه وارد مرحله پیشراه اندازی شد. امروز در بوشهر طی مراسمی غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، و سرگئی کرینکو، رئیس شرکت روس اتم روسیه، این مرحله از راه اندازی نیروگاه را افتتاح کردند. محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، درباره مرحله پیشراه اندازی نیروگاه بوشهر اعلام کرده است که این مرحله با سوختی که بدون اورانیوم است آزمایش می شود. بنابر گفته آقای سعیدی، این مرحله انجام می شود تا از جوانب ایمنی نیروگاه اطمینان حاصل شود. غلامرضا آقازاده و سرگئی کرینکو سپس در یک کنفرانس خبری شرکت کرده به پرسش خبرنگاران پاسخ دادند. بیشترین سوالی که از آنها پرسیده شد زمان اتمام و راه اندازی نهایی بوشهر بود که طرفین همه چیز را منوط به نتایج آزمایش ها دانستند. غلامرضا آقازاده بعد از پرسش های پی در پی خبرنگاران در این باره و عدم پاسخگویی طرف روسی گفت:
نگرانی برای راه اندازی در زمانی که معمولا هر نیروگاه هسته زمان لازم را برای راه اندازی نیاز داره بیش از این نخواهد شد. معمولا این نوع زمان بندی ها بین 4 تا 6-7 ماه طول می کشه. اگر مراحل تستا خوب پیش بره زودتر انجام میشه. اگر مراحل تستا برای اینکه همونطور که اشاره شد اینجا تجهیزات آلمانی که 30 سال از عمرش گذشته به کار گرفته شده و تست همه این تجهیزات باید به طور کامل و دقیق انجام بشه. یک نیروگاه هسته‌ای را نمیشه با ریسک راه اندازی کرد. نیروگاه هسته‌ای باید تمام نظامات ایمنی خودش را و اطمینان‌های لازم خودش را از سر بگذرونه. حتی اگر طرف روسی بخواد با تعجیل این را راه بیندازه ما قبول نمی‌کنیم. برای اینکه باید این نیروگاه 50 سال آینده باید کار کنه.
غلامرضا آقازاده همچنین گفت که در 20 فروردین ماه که در ایران روز ملی انرژی هسته‌ای نامگذاری شده، خبرهای دیگری از پیشرفت هسته‌ای ایران اعلام می‌شود. او افزود که به زودی نسل جدید دستگاه‌های سانتریفیوژ نیز در تأسیسات هسته‌ای نطنز نصب خواهند شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که مرحله پیشراه‌اندازی و سوخت‌گذاری مجازی نیروگاه بوشهر از 10 روز پیش آغاز شده بود. همچنین سرگئی کرینکو، رئیس شرکت روساتوم، امروز در بوشهر گفته است:
این مرحله بسیار مهمی است. در حقیقت ما در حال انجام کارهای مختلفی در رابطه با راه اندازی کامل این نیروگاه هستیم. اتفاقی که امروز در بوشهر می‌افتد شامل آزمایش با سوختی عاری از اورانیوم است که به ما کمک خواهد کرد تا از کارایی همه بخش‌ها مطمئن شویم.
افتتاح نیروگاه اتمی بوشهر که در 12 کیلومتری جنوب بوشهر واقع شده است، سال هاست که قرار است اتفاق بیفتد. تا وقوع انقلاب بهمن 57، گروه آلمانی زیمنس و محققین فرانسوی در حال احداث آن بودند. با وقوع انقلاب در ایران، این پروژه متوقف شد و در دوران 8 سال جنگ ایران و عراق صدماتی را متحمل شد. در سال 1995 میلادی، در نهایت ایران و روسیه بر سر انجام این پروژه توسط شرکت روس اتم به توافق رسیدند. اما از آن زمان تا کنون که 14 سال می‌گذرد، اتمام این پروژه به تعویق افتاده است. طرف روسی بارها دلیل این تعویق را عدم پرداخت هزینه‌ها توسط ایران اعلام کرده است. نیروگاه اتمی بوشهر در صورت عملیاتی شدن قادر به تولید 1000 مگاوات برق است و ایران می‌گوید که در نظر دارد که شبکه‌ای از نیروگاه‌های اتمی را با قابلیت تولید 20000 مگاوات برق احداث کند. با افتتاح کامل نیروگاه اتمی بوشهر، بر نگرانی‌های غرب که از برنامه هسته‌ای ایران ناراضی است، افسوده می شود. غرب بارها ایران را متهم کرده است که برنامه اتمیش به ساخت سلاح‌های هسته‌ای منجر می شود. ایران این ادعا را همواره رد کرده است و می گوید برنامه هسته‌ایش صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد. ویتالی فتشنکو، محقق هسته‌ای در انستیتوی بین المللی تحقیقاتی استکهلم، بنابر اطلاعات دولت آمریکا می گوید که نیروگاه بوشهر سالیانه حدود 5% از برق مصرفی ایران را تولید خواهد کرد. وی معتقد است صحبت‌های مطرح شده در جریان این مرحله پیشراه‌اندازی اغراق‌آمیز است.
وقتی ما راجع به سنتریفیوژ و نطنز میشنویم، به اورانیوم غنی‌سازی شده مربوط میشه، اما سوخت بوشهر ربطی به این موضوع نداره. وقتی راجع به خطرهای تکثیر صحبت میشه، سوخت بوشهر واقعا برای تولید سلاح نمیتونه استفاده بشه و من ربطی بین این نیروگاه و مشکلاتی که کلن ایران داره نمیبینم.
از ماه دسامبر سال 2007 میلادی که روسیه سوخت اورانیوم به ایران صادر کرده است، این محموله ها تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بودند. ایران همچنین توافق کرده است که پسمانده سوخت نیروگاه بوشهر را به روسیه بازگرداند. پسمانده سوخت نیروگاه های اتمی می تواند برای ساخت بمب هسته‌ای استفاده شود.
امروز رئیس شرکت روساتوم روسیه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شاهد راه اندازی آزمایشی راکتور اتمی بوشهر بودند. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
به گفته رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، ایران از آنکارا خواسته است با میانجیگری بین تهران و واشنگتن اسباب گفتگو بر سر مسائل مورد علاقه دو طرف را فراهم آورد. رجب طیب اردوغان میگوید قصد دارد این موضوع را با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در میان بگذارد. باراک اوباما بارها گفته است که دولت او تمایل دارد بدون هر پیش شرطی با ایران گفتگو کند. در این رابطه روزنامه بریتانیایی گاردین گزارشی دارد که برگردان چکیده از آن را از حسین آریان میشنویم.
نخست وزیر ترکیه به روزنامه گاردین چاپ لندن گفته است ایران از آنکارا خواسته است به حل اختلافات 30 ساله میان واشنگتن و تهران کمک کند. به گزارش روزنامه گاردین، رجب طیب اردوغان گفت که مقام‌های ایرانی درخواست میانجیگری را زمانی مطرح کردند که جورج بوش هنوز در مسند قدرت بود. نخست وزیر ترکیه افزود که او این پیام را در آن زمان به کاخ سفید رسانده است. اردوغان گفت امکان دارد از نشست گروه 20 در ماه آوریل در لندن برای حل مسئله ایران با باراک اوباما استفاده کند. به گزارش روزنامه گاردین، اردوغان در پاسخ به این سوال که آیا ترکیه می تواند برای فائق آمدن بر بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن نقش میانجی را بازی کند گفت ایران از ترکیه خواسته است که چنین نقشی را بازی کند و اگر آمریکا هم خواستار چنین نقشی باشد ما آماده چنین کاری هستیم. نخست وزیر ترکیه در ادامه گفت مقام‌های ایرانی گفتند اگر فرصتی برای از سرگیری تماس با آمریکا پیش آید آنها خواهان نقش‌آفرینی ترکیه هستند. مقام‌های ایرانی این را به طور علنی گفتند و من این را شخصاً به پرزیدنت بوش گفتم. این در حالی است که حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اواخر بهمن ماه پیشنهاد ترکیه برای میانجیگری میان واشنگتن و تهران را رد کرده بود. به باور حسن قشقاوی مسائل ایران و آمریکا فراتر از مباحث معمولی و سیاسی دو کشور است و با میانجیگری کشوری حتی با حسن نیت نمیتوان آنها را حل کرد. روزنامه گاردین می نویسد نخست وزیر ترکیه هنگامی از میانجیگری میان آمریکا و ایران سخن به میان می آورد که وزارت امور خارجه آمریکا دنیس راس دیپلمات کهنه‌کار این کشور را به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور خلیج فارس و آسیای جنوب غربی تعیین کرده که مسئولیت هدایت سیاست خارجی آمریکا در امور ایران نیز به عهده اوست. دنیس راس در مقاله‌ای در ماه سپتامبر درباره ایران نوشت ممانعت ایران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای و تغییر سیاست ضد صلح و تزلزل آفرین ایران در خاورمیانه باید از مهمترین اهداف آمریکا و سیاست این کشور در قبال ایران باشد. علاوه بر این دنیس راس در مقالهش توصیه کرد که گفتگو با ایران باید رو در رو و پنهانی باشد.
مقاله روزنامه بریتانیایی گاردین که برگردان چکیده از آن را از حسین آریان می شنیدید.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در پی همایش اعتراضی روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به دفن بقایای اجساد سربازان ایرانی کشته شده در جنگ با عراق، در این دانشگاه 70 تن از دانشجویان دستگیر و تعداد زیادی نیز بر اثر ضرب و شتم ماموران مصدوم شدند. اما ماموران انتظامی روز سه‌شنبه نیز به بازداشت دانشجویان ادامه دادند، این بار با مراجعه به در منزل آنهایی که حتی در همایش روز دوشنبه حضور نداشتند. ساعتی پیش درباره بازداشت‌های روز گذشته و همچنین در جستجوی علت واکنش‌های این چنین شدید و گسترده ماموران امنیتی جمهوری اسلامی گفتگویی داشتم با بهاره هدایت، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت، و نظر او را در این باره جویا شدم.
والا اتفاق جدید که خاصی از دیشب دیگه نیست. آقای حکیمزاده، عباس حکیمزاده رو ما از دیروز صبح احتمال میدادیم بازداشت شده باشه، دیشب قطعی شد که صبح دیروز بازداشت شد. به دلیل نزدیک شدن به فضای انتخاباتی بار سرکوب رو روی دانشگاه ها به شدت افزایش دادن. این روند هم از ابتدای سال تحصیلی امسال شروع شده و همینطور هم اوج گرفته تا به الان. در حال حاضر هم که آخرین موردی هم که پیش اومده تا یکی دو روز گذشته بعد از تدفین شهدا توی دانشگاه امیرکبیر، بهانه‌ای به دست سرکوبگران افتاده که دانشجویان منتقد رو طی این مراسم به شدت و وحشیانه واقعا ضرب و شتم کردن و یه تعداد دیگری رو که اصلا در اون مراسم حضور نداشتند و حتی در اون روز ممنوع الورود بودن به دانشگاه، تک تک ریختن در به منازلشون صبح دیروز و بازداشت کردن. آقای نریمان مصطفی، مهدی مشایخی، احمد قصابان و عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دیروز بازداشت شدن و الان هم از محل نگهداریشون شرایطی که به سر میبرن اطلاع دقیقی در دستمون نیست و نمیدونیم که مشخصا به چه اتهامی دستگیر شدن.
چگونه است که اعضای انجمن اسلامی رو دستگیر میکنن در حالی که شنیده میشه که اینها دخالتی در ماجرا نداشتن اصولا؟ چرا اونها درگیر این مسئله شدن؟
چه اطلاعیه رسمی که انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر صادر کرده بود گفته بود که در مراسم تدفین شهدا برنامه خاصی نداره و حضور نداره و اگر هم اعتراض صورت گرفته از طرف خود دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بوده و برنامه‌ریزی شده و سازماندهی شده از طرف انجمن نبوده. الان این بازداشت‌هایی که از طرف از اعضای این انجمن 4 نفر یکی دو هفته قبل بازداشت شدن در مراسم مجلس بازرگان و این 4 نفری که دیروز بازداشت شدن همگی از اعضای فعلی یا سابق انجمن اسلامی بودن که گفتم نه تنها دستی نداشتن در این مراسم بلکه اصلا ممنوع ورود بودن طی مراسم به دانشگاه امیرکبیر. در این حال ما اعتراض به این مراسم حق دانشجویان میدونیم و همونطوری که مسئولین رده بالای مملکت الان دارن اظهار نظر میکنن و اعضای شناخته شده احزاب مختلف اظهار نظر کردن و عنوان شده که تدفین شهدا در دانشگاه محملی میشه برای سوء استفاده های سیاسی، بنابراین بخشی از دانشجویان هم میتونستن به این مراسم اعتراض داشته باشن و اعتراض خودشون رو عنوان بکنن و کسی حق سرکوب اون هم با یک چنین وضعیت فجاعتباری رو نداشته.
از حال روز بازداشت شدگان و مصدومین روز حادثه روز دوشنبه اطلاعی در دست دارید؟
بازداشت شدگان روز اول یعنی پریروز حدوداً 70 نفر گزارش شده بودند که طی 24 ساعتی که از اون قضیه گذشت تعداد زیادشون آزاد شدن و 20 نفر شب گذشته به زندان اوین از بازداشتگاه‌های کلانتری ها و اینهایی که بچه‌ها رو جمع کرده بودن اونجا به زندان اوین منتقل شدن. 20 نفر از مصدومین و مضروبین اون ماجرا هم ما اخبار جست و گریخته ای داریم و به نظر میرسه که حداقل حال 2 نفر از اینها وخیم گزارش شده و در وضعیت نامساعدی به سر میبرن. یه چیزی دیگه هم من فقط میخوام اشاره کنم و اون هم این که متاسفانه مسئولین هیچ گونه وجه پاسخگویی برای خودشون قائل نیستن و اصلا هیچ کس حاضر به اعلام تعداد مشخص بازداشت‌شده ها، وضعیتشون و امکان پیگیری مسائل رو به طور رسمی به ما ندادن و تنها به صورت خیلی دست گریخته اخبار بازداشت‌شده ها به دست ما رسیده و گفتم اونطوری که ما داریم طی گزارش هامون از 70 نفر روز اول حدودا 20 نفر رو شب گذشته به زندان اوین منتقل کردن.
گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با بهاره هدایت، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت. از خانم هدایت میپرسیدیم که چرا ماموران انتظامی در به بازداشت ها ادامه میدن و واکنش هاشون این چنین شدید و گسترده است. بازداشت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که از روز دوشنبه آغاز شده تا شامگاه دیروز ادامه داشت.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سخنرانی اخیر محمد مجتهد شبستری از پژوهشگران حوزه نواندیشی دینی که متمایل به جناح اصلاحگراست سبب شده که چهره ها و رسانه های جناح مقابل به او شدیداً حمله کنند، از جمله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، که گفته های آقای مجتهد شبستری را درباره مفهوم عصمت پیامبر در دانشگاه صنعتی اصفهان مصداق توهین به پیامبر اسلام دانسته است. اما آقای مجتهد شبستری میگوید توهینی به پیامبر نکرده است و انتقادها نشانه تلاش ها برای محدود کردن فضای سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با تقی رحمانی، فعال و نویسنده طیف ملی مذهبی، از او پرسیده علت جلب شدن توجه امام جمعه تهران به گفته های اخیر آقای مجتهد شبستری چیست؟ تقی رحمانی در تهران.
به نظر من متنی که به آقای سید احمد خاتمی داده شده، اصلا این متن به نظر من جهت دار زیاد شده و بعد شما یک بحث فکری و تئوریک و کلامی یهو بیاری به اصلاح طلبان و بحث براندازی نرم و امثال هم دستایی که سابقه آقای مجتهد شبستری کسی که سالهاست اصلا دخالت در سیاست ممنانه میکنه، صرفا یک نظریه پردازی میکنه و در این نظریه پردازی خودش هم من با دیدگاه ایشان زاویه دارم، ولی در این نظریه پردازی ایشان باورهای خودش به نظر من در راستا تقویت علم کلام جدید به کار بسته. ایشان در جمع 200-300 دانشجو حرفی زده و بعد ایرنا خلاصه از این حرف منعکس کرده که یک فرد در مقام امامت جمهوری تهران از یک تریبون گسترده اومده حرفای نقل قول شده ایشان رو نقد کرده و با یه سری برداشت‌ها، خب این اساسا چه نوع گفتگو و توازن درست تئوریک یا علمی؟
آیه رحمانی، شما خودتون زمانی بازداشت و از جمله متهم شدید که درباره عاشورا نظری نادرست ارائه دادین، آیا بین اون تجربه و موردی که الان در مورد آقای مجتهد شبستری پیش آمده مشابهتی میبینین؟
ببینید اگر آقای مجتهد شبستری بگوید که وظیفه انبیاییست خواستی بوده، خب این حرف غلط نیست، قبلا هم گفتن. اگر آقای مجتهد شبستری اعلام کرده که قسمت انبیا یک معنی خاصی داره، بی مفهوم نیست که انبیا مسئول از هر خطایی هستند، این نظریه تو جهان اسلام مطرح بوده، الان هم هست، فراوان آیه هست، اینا رو میشه آورد. اما یه موقع میبینی شما متن آقای احمد خاتمی میخوانید، متن اصلا قابل درک برای من نیست که مثلا آقای مجتهد شبستری کسی است که لیاقت نداشته عمامه روحانیت اثر خودش برداشته، این سخنان دو سناریو سازیه. تجربه خود بنده، من معتقدم ما دو تا عاشورا داریم، یه عاشورایی که فرهنگ تختیری داره یا عاشورایی که فرهنگ رهایی بخش داره. در اون سخنرانی و اون جزوه کتبی من برداشته بودم در کیفرخواست اون قسمت هایی که بحث تختیری نقد به عاشورای تختیری بوده به عنوان توهین به سنت گذاشته بودن، حتی در ابتدا بحث ارتداد مطرح میکردن و تو دادگاه تبدیل به توهین مقدسات. در صورتی که یک قسمت دوم بحث من که عاشورای رهایی بخش، عاشورایی که به اصطلاح تاثیر میذاره، اصلا ندیده بودم. سخنرانیام داشتم جایی که گفته بودم آیت الله طالقانی و آقای مهندس بازرگان شیعه های متعصب نبودن، اینا متعصب میشه برداشته بودن بودن آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان شیعه نبودن. ما یک گاهی از این تحریف ها میبینیم و این تحریف ها خیلی طبیعی هم متاسفانه صورت میگیره و بعد مورد استناد قرار میگیره.
آقای رحمانی، اشاره کردید که آقای مجتهد شبستری مدت هاست که نظریه هاشون رو ارائه دادن و نظریه هاشون هم خیلی وقتا بدیع بوده، به خاطر که ایشون در مورد عصمت حالا آمدن صحبت کردن این موضوع مطرح شده، یا اینکه زمانم مناسب بوده برای این برخورد؟
به نظر من یک مقدار زمانه. خبرگزاری می توانند آگراندیسمان بکنه. آقای مجتهد شبستری مدت هاست بحث خودش رو مطرح کرده. ایشان در حسین ارشاد در همین دو مراسم قبلی دو شب پی در پی در عاشورا و دو شب پی در پی در ماه رمضان سخنرانی کرد و ما خودم در اون مراسم ها ممنوع سخنرانی شدم از طرف مقامات امنیتی. یه مقدارش متوجه به بحث های آقای سید احمد خاتمی نتیجه که ایشان گرفته، یعنی سران اصلاح طلب و خطاب قرار دادن و از اینا استنتاق کردن که شما باید اعلام کنید حالا با این دیدگاه موافقید یا موافق نیستید. در که ما میدونیم نظرات آقای خاتمی نظرات دیگه‌ایه و اصلا آقای خاتمی که برای کاندیدا شدن باید بیاید در مورد آقای مستعد شبستری یا دکتر سروش و علی شریعتی یا مهندس بازرگان نظر بده. به نظر من این گرایش افراطی میخواهد نگذارد حتی فضای حداقلی انتخاباتی برای اصلاح طلبان، برای ماها که بیرون از حاکمیتیم که فضایی وجود نداره، حتی برای اصلاح طلبان هم شکل بیاد. به نظر من جایگاه نماز جمعه این نیستش که به این سمت هدایت بشه، چون خبرگزاری هر چی که داد یا هر متنی که دست انسان اومد میشود مقایسه کرد. من آقای سید احمد خاتمی رو توصیه میکنم که تا با و نظرات آقای مجتهد بخونه، با ایشان یک بحث تئوریک حقوقی فقهی و کلامی بکنه، برن تو دانشگاه صنعتی اصفهان بنشینن روبروی دانشجویان با هم گفتگو کنن، خیلی بهتره تا اینجوری باش برخورد کنن. در حقیقت هیچ ما اجازه شرعی و اخلاقی و دینی و حقوق بشری نداریم که سخنان یک فرد طوری تفسیر کنیم، به تحریف هم نکنیم، طوری تفسیر کنیم که مقصود اون فرد گفته نشود.
سخنرانی اخیر محمد مجتهد شبستری از پژوهشگران حوزه نواندیشی دینی سبب شده که چهره ها و رسانه های جناح مقابل به او شدیداً حمله کنند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با تقی رحمانی فعال و نویسنده طیف ملی مذهبی بود در همین باره. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance. אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד. זמן דנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و قلم و کاغذ حاضر کنید تا در پایان این مجله شامگاهی تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا رو که امروز بسیار سخته براتون هجی کنم. و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
در 11امین دوره رقابت‌های هندبال باشگاه‌های آسیا در جده عربستان، تیم اصفهان ایران با پیروزی 35 بر 21 بر تیم الاهلی قطر به مقام هفتم رسید و پارس جنوبی ایران با شکست 39 بر 27 از الرجوع سوریه دهم شد. اصفهان سال پیش به مقام سوم رسیده بود. امشب در مسابقه پایانی تیم‌های الاهلی و النور عربستان سعودی دیداری خانگی خواهند داشت. الفهاهی کویت و الصد قطر برای مقام سوم پیکار می‌کنند. در دور هشتم رقابت‌های شطرنج جام ایروفلوت روسیه، استاد بزرگ ایران احسان قائم مقامی با استاد بزرگ روسیه ناتشار کاسینسوفا مساوی کرد و آتوسا پورکاشیان از الکسی کولاتوس از روسیه شکست خورد. در آخرین دور این رقابت‌ها قائم مقامی با گابوفسکی از لهستان پیکار می‌کند و پورکاشیان با آنوشکین از روسیه. از دیشب رقابت‌های مرحله 16 لیگ قهرمانان فوتبال اروپا آغاز شد که در 4 مسابقه دیشب آرسنال در ورزشگاه امارات لندن با 1 گل آس روما از ایتالیا را شکست داد و 3 مسابقه دیگر به تساوی کشید. در میلان منچستر یونایتد انگلیس با آس میلان ایتالیا 0-0 کرد. در لیون بارسلونای اسپانیا با لیون فرانسه به تساوی 1-1 رسید و در مادرید تیم اتلتیکو مادرید اسپانیا با پورتوی پرتغال 2-2 شد. در دیدارهای امشب این مسابقه ها انجام می شود. در انگلیس چلسی با یوونتوس ایتالیا، در اسپانیا ویارال با پاناتیناکوس یونان، در پرتغال اسپورتینگ لیسبون با بایرن مونیخ آلمان و در اسپانیا رئال مادرید با لیورپول انگلیس.
خب شنوندگان گرامی، وقت اون رسیده که شماره دستگاه پیامگیر رادیو فردا را در فرصت کوتاهی که به پایان نیمه اول این مجله داریم براتون اعلام کنم. دستگاه پیامگیر رادیو فردا که میتونید با صدای خودتون برای ما روی اون پیام بگذارید. قادر نخواهید بود با ما صحبت کنید، اما ما هر ساعت پیام های شما را میشنویم. 00420221124113 تکرار میکنم. 00420221124113 و هرچند که ما دوست داریم که شما با صدای خودتون برامون پیام بگذارید، اما میتونید اسمس هم بفرستید که ما براتون بخونیمش. 00420-603-8741-50 شماره اسمس گیر رادیو فردا 00420-603-8741-50 جایی نرید، همچنان با ما باشید، میهمان ما باشید که در یک چشم به هم زدن در بخش دوم نیمه دوم با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله شامگاهی میرسیم. اگر از آغاز مجله پا به پای ما و گزارش ها آمدید که از همراهیتون سپاسگزاریم، و اگر تازه به ما پیوستید و گزارش های شنیدنی بخش اول را از دست دادید، توصیه میکنیم که سری به سایت رادیو فردا بزنید، وبسایت رادیو فردا، و گزارش های شنیدنی و بسیاری خبرها و گزارش های دیگر رو در اونجا بخوانید و بشنوید. و آدرس فیلتر شکنمون رو در پایان همین نیمه، نیمه دوم مجله، براتون اعلام خواهم کرد. این نیمه به خبرها و مجله اقتصادی هفته اختصاص داره. نخست خبرها از همکارم محمد زرقامی.
غلام رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران امروز گفت همکنون 6000 سانتریفیوژ در تأسیسات نتنز در حال کار است. او افزود که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه سرعت تولید و نصب سانتریفیوژها در تأسیسات نتنز را کاهش نداده و قصد دارد تا 5 سال آینده 50000 سانتریفیوژ در آنجا نصب کند. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری فارس، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق عصر فردا پنجشنبه همراه هیئتی بلندپایه وارد تهران می شود. بر پایه همین گزارش، توسعه و گسترش مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین المللی از محورهای مذاکرات آقای طالبانی در پایتخت خواهد بود. اما در خبری از پاکستان، دیوان عالی این کشور امروز حکم دادگاه لاهور را در رد صلاحیت نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ، شاخه نواز و برادر او شهباز شریف را برای نامزدی در انتخابات پارلمانی کشور تایید کرد. دادگاه لاهور تابستان گذشته حکم داده بود که نواز شریف به دلیل داشتن سابقه محکومیت کیفری صلاحیت نامزدی شرکت در انتخابات میان دوره‌ای را ندارد. در یک سقوط هواپیما به گفته یکی از مسئولان فرودگاه آمستردام هلند، هواپیمای مسافربری ترکیه که بیش از 130 سرنشین داشت، 9 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. این هواپیما امروز هنگام به زمین نشستن در فرودگاه اسکیپول آمستردام سقوط کرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، این هواپیما از استانبول پرواز کرده بود. و سرانجام، اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان میگوید این کشور با عبور تدارکات غیرنظامی برای ارتش آمریکا از افغانستان موافقت کرده است.
با سپاس از شما، محمد زرقامی بود با تازه‌ترین خبرها. و نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته. اما فردا در همین ساعت برنامه نگاه تازه رو میشنوید که کاری از محمد زرقامی.
تماشا شما مثل خیلی دوست دارین این برنامه رو.
بسیار زیاد. و جالب اینجاست که آقای زرقامی در آغاز برنامه گفتن که این آخرین برنامه خواهد بود که ایشون تهیه میکنن. امیدوار هستیم که اینطور نباشه. ولی اگر شنوندگانی هستن که میل دارن آخرین برنامه آقای زرقامی رو بشنوند، فردا در همین ساعت نوبت پخشون میرسه. مجله اقتصادی هفته، کاری از رویا کریمی و فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
با مجله دیگر از مجله‌های هفتگی اقتصادی رادیو فردا
در 25 دقیقه آینده با شما هستیم.
خبرهایی رو که این هفته براتون دستچین کردیم عبارتند از:
سرنوشت نامعلوم لایحه هدفمند کردن یارانه ها،
ادامه بحث درباره لایحه بودجه دولت،
افزایش چشمگیر بهای سکه در ایران،
بازگشت دوباره سود بانکی چند نرخی،
آیا بانک‌های آمریکایی ملی می‌شوند،
سایه سنگین بحران اقتصادی بر کشورهای جهان،
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران.
و اما سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها به کجا می کشد؟
این پرسش امروز بیش از هر زمان دیگر و با توجه به نامه رئیس جمهوری به مجلس مطرح شده است. محمود احمد نژاد روز دوشنبه در نامه‌ای به مجلس از چگونگی ملحوظ شدن درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی در لایحه بودجه انتقاد کرد. به گفته سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی، رئیس جمهوری به رئیس مجلس نوشته است که اگر مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه اجرای لایحه به تصویب برسد، دولت اصلاحیه بودجه ارائه می‌دهد و طرح تحول را از لایحه بودجه خارج می‌کند. رئیس جمهور در نامه خود به رئیس مجلس می‌نویسد که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دو وجه اصلاح قیمت و نظام بازتوزیع یا جبران خانوارها و تولید کنندگان ناشی از اصلاح قیمتها را در بر دارد و آنچه در لایحه بودجه دیده شده بود 8500 میلیارد تومان بود که باید بر اساس مکانیسم طرح تحول هزینه شود، ضمن اینکه در کنار آن نظام جبرانی برای مردم و تولید کنندگان به دلیل افزایش قیمتها هم وجود داشت. بنابراین و به گفته رئیس جمهوری اگر قرار است در بودجه اثر اصلاح قیمتی دیده شود و نظام جبرانی دیده نشود، دولت در بودجه خود اصلاحاتی انجام می‌دهد. به گفته یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس، دولت پیشنهاد داده بود با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی حدود 34 هزار میلیارد تومان درآمدزایی کند که 25% آن معادل 8500 میلیارد تومان در منابع بودجه آمده بود، در حالی که کمیسیون تلفیق تنها 8400 میلیارد تومان درآمد مورد نظر دولت را تأیید کرد. از دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در تهران، میپرسم دلیل اختلاف میان دولت و مجلس بر سر این لایحه چیست که دولت را وادار به این واکنش کرده است؟ مهدی تقوی:
ببینیم، احتمالاً به خاطر این کاهش قیمت نفت و اینها، در واقع اون قولی که دادن که این یارانه ها رو نفتی میدیم و اینا عملی نبوده. علاوه بر اون، در واقع مجلس تشخیص داده که با این بحثایی که داخل شد که این یارانه ها رو اگه بیان حذفش کنن و نفتی بدن، تورم بالا در اقتصاد ایجاد میشه. شوکای تورمیه با وجود این رکودی که در اقتصاد وجود داره، احتمالاً وضع مردم رو بدتر میکنه. بنابراین حالا پس گرفت دولت، مجلس خواستار این بود که این یک سال به تعویق بیفته. بعضی از نماینده های مجلس در واقع این واقعی کردن قیمت ها رو مثل آقا نجواهی مقدم گفتن در عرض 5 سال انجام بشه. بنابراین به این علت دولت تشخیص داده، ممکنه مجلس رأی نده به این، اینو فعلا پس گرفته.
خب، با در نظر گرفتن اینکه در حال بخش مهمی از درآمدهای دولت در بودجه سال آینده از محل فروش حامل‌های انرژی به نرخ بین‌المللی قرار بود تأمین بشه، الان تکلیف بودجه چی میشه؟
احتمالاً بحث در مجلس بود اینه که در واقع اگرم قراره که این یارانه‌ها رو برداریم، به تدریج انرژی رو برداریم. در واقع انرژی اولین یارانه‌ایه که قرار قطع شه. در الان هم مجلس تصویب کرده که بنزین آزاد رو که دارن میفروشن و بنزین سهمیه‌ای رو با کارت‌ها، اینا قیمتش بره بالا. بنابراین قدم به قدم این یارانه ها رو دارن کم میکنن. بعد این یارانه ای انرژی اولین یارانه ایه که داره یه مقدارش در واقع کاهش پیدا میکنه.
ولی آقای تقوی، دولت در بودجه سال آینده حدود 34 هزار میلیارد تومان جزء درآمدهای خودش از محل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها منظور کرده که مجلس تنها 8400 هزار میلیارد اون رو تصویب کرده. خب دولت از چه راهی میخواد بقیه این مبلغ رو تأمین کنه؟
اون 8000 میلیارد اون مقداری که دولت تصویب کرده، این مال گرونیه. در واقع گفتن که قرار هستش که بنزین کارتی رو دو برابر بکنن، بنزین آزادم لیتری 350 تومن بکنن. این از اون محل تامین میشه. منتها حالا دولت دو کار میتونه بکنه برای اون کسری بودجه، یا اینکه بیاد اسکناس چاپ کنه بانک مرکزی، یا اینکه دولت داره دارایی هاشو میفروشه دیگه، از محل فروش دارایی ها مثل شرکت هایی که داره واگذار میکنه، بانک ها رو داره واگذار میکنه، یه مقدار از طریق اونا تامین کنه، یه مقدار هم اوراق قرض منتشر.
با تشکر از شما آقای تقوی.
خواهش میکنم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در واکنش به نامه آقای احمدی نژاد به مجلس گفت در این نامه ذکر شده که اگر اختصاص بودجه کافی برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها رخ ندهد نمیتوان طرح تحول اقتصادی را در صحن علنی مجلس بررسی کرد. آقای لاریجانی توپ را به میدان دولت انداخت و گفت اگر واقعا امکان این وجود ندارد و دولت چنین نظری دارد که سال آینده لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کشور اجرا نشود و به زمان دیگری موکول شود، این موضوع در کمیسیون تلفیق قابل بررسی است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بهای سکه بهار آزادی طرح قدیم در ایران 12000 تومان بالا رفت و به حدود 227000 تومان رسید. سکه بهار آزادی طرح قدیم یا طرح امامی هم با رشدی 9% 207000 تومان شد. ظاهرا افزایش بهای طلا در جهان عامل اصلی افزایش بهای سکه در ایران است. در بازارهای جهانی نرخ هر اونس طلا به حدود 1000 دلار رسیده است. کارشناسان افت شدید شاخص‌های بازار سهام را دلیل افزایش نرخ جهانی طلا می‌دانند.
بحران اقتصادی در کشورهای جهان و به ویژه کشورهای صنعتی در ماه‌های اخیر تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی را در بر گرفته است. به ویژه صنعت خودروسازی در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد. ادامه تولید در جنرال موتورز، بزرگترین شرکت خودروسازی آمریکا و جهان، به رغم وعده‌های کمک از سوی دولت همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. جنرال موتورز تلاش دارد با قربانی کردن برخی شرکت‌های اروپایی خود مانند اوپل در آلمان و ساب در سوئد خود را از شر این شرکت‌های زیانده نجات کند. فولکس واگن، بزرگترین تولید کننده خودرو در اروپا و آلمان، پس از 25 سال شماری از کارگران خود را موقتاً به خانه فرستاد. شاخص بورس داو جونز در آمریکا به پایین‌ترین حد خود در 10 سال گذشته رسید و شاخص سهام کشورهای اروپایی هم در وضعیت بهتری قرار ندارد. از سوی دیگر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آخر هفته گذشته میزبان رهبران 6 کشور فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، هلند، ایتالیا و لوکزامبورگ بود با این هدف که سیاست اتحادیه اروپا در نشست سران 20 کشور صنعتی و در حال صنعتی در دوم ماه آوریل در لندن را هماهنگ کند. همزمان اما در آمریکا زمزمه ملی کردن دو بانک برای نجات نظام بانکی به بحث‌های گسترده‌ای درباره اصل ملی کردن بانک‌ها دامن زده است. بحثی که از بسیاری جوانب پایه‌های ایدئولوژیک و سیاسی به خود می‌گیرد. اکنون با آقای دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون در آمریکا در تماس هستم. آقای دادخواه روز شما بخیر.
روز شما و شنوندگان شما بخیر.
میتونید به طور کوتاه بحث ملی شدن بانک های سیتی بانک و بانک آف آمریکا را توضیح بدید که الان این بحث در چه مرحله است؟
این بانک ها احتیاج به کمک دولت دارن و دولت هم قراره مقدار زیادی پول به اینها کمک کنه و قبلا هم مقدار زیادی کمک کرده. این است که صحبت این هستش که یک عده‌ای پیشنهاد کردن که به طور کلی این بانک ها، این حداقل این دو بانک ملی بشه، یعنی در دست دولت قرار بگیره و دولت اینا رو داره کنه. جای تعجب هم اینجاست که بعضی از محافظه‌کاران هم صحبت این مسئله رو کردن.
آقای دادخواه، جالبه که در واقع این بحث در کشورهای صنعتی و سرمایه‌داری مطرح میشه، چون در اروپا هم این بحث هست که آیا اگر تنها پول بدیم به این بانک ها چاره‌ای پیدا میکنیم یا نه، بلکه این پول ممکنه بره و پول به اصطلاح مالیات دهندگان باشه.
بله، یک مسئله همینه و مسئله این نیست که اگر که این پول به اینا داده شد معلوم نیست که اینها برنامه‌شون عوض کنن و خودشون از این حالت نجات بدن. برای اینکه یک مسئله این نیست که این دارایی‌هایی که ارزشی نداره یا دارایی‌هایی که به قول معروف سمی هستن چجوری کنار بگذارن. چون الان یک عده‌ای سهامدار این بانک‌ها هستن، مسئله این است که چجوری این کار انجام بدن، چقدرشو بفروشن، چه کاری بکنن، چجوری خودشونو دوباره بازسازی کنن. در حالی که استدلال یک عده‌ای نیست که اگر که این ماجرا دست دولت باشه، دولت یک دونه سهامدار عمده است و بنابراین میتونه خیلی راحت این کارا رو دستور بده، انجام بده.
خب در همین جاست که در واقع این بحث ایدئولوژیک در میگیره. چطور شده در یک دولت سرمایه‌داری دولت میخواد بانک ها رو اداره کنه؟
اینجا چند نکته. اولا کاخ سفید و آقای اوباما گفتن که همچین کاری نمیخوان بکنن، همچین قصدی ندارن. نکته دیگه ای که باعث عرض بکنم اینست که سیستم بانکی آمریکا به یک ترتیبی نیست که دولت حتی اگر هم بخواد بتونه تمام بانک ها اداره کنه. سیستم بانکی آمریکا یک سیستم گسترده بانک های بسیار کوچک در مقیاس بسیار وسیع و این کار به طور کلی انجام شده نیست. صحبت بر سر اداره این دو تا بانک به طور خاصه. اون چی که از طرف دیگه مطرحه و این از طرف کسانی هم هست که در حزب دموکرات هستن، به عنوان مثال آقای شومر که خیلی هم لیبرال هستن و سناتور نیویورک هستن، ایشون معتقد که اگر این کار بشه بایستی به مدت بسیار کوتاهی بشه. دعوای ایدئولوژیک هم سر همینه که اگر که دولت بره تو این کار، بیرون اومدنش ممکنه مسئله عظیمی باشه و بعدم اگر دولت دستش توی یه بانکی باشه اون وقت خیلی مسائل سیاسی پیش میاد که حالا این پولو چجوری خرج بکنن، به کجا بدن، به کی بدن.
در هر حال این برزخی است که دولت‌ها در کشورهای صنعتی و پیشرفته اکنون با اون روبرو هستند. با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه شب در سخنرانی خود در کنگره آمریکا به مسئله کمک دولت به بانک‌های آمریکایی اشاره کرد و درباره برنامه اقتصادی دولت خود چنین گفت:
The recovery plan we passed is the first step in getting our economy back on track. But it is just the first step. Because even if we manage this plan flawlessly, there will be no real recovery unless we clean up the credit crisis that has severely weakened our financial system.
من خوشحالم بگویم که طرح محرک اقتصادی اکنون صورت قانونی به خود گرفته است. برنامه بازسازی تصویب شده اولین گام است در راه قرار دادن اقتصاد در مسیر درست. تنها گام اول است، چون حتی اگر بتوانیم این برنامه را بدون هیچ خطایی به اجرا بگذاریم هیچ گونه بهبودی حاصل نخواهد شد، مگر اینکه بحران اعتبار را که نظام مالی ما را شدیداً تضعیف کرده است حل کنیم. نگرانی در اینجاست که اگر دوباره وام دادن را در این کشور آغاز نکنیم بهبود اقتصادی در نطفه خفه خواهد شد. اما جریان اعتبار شریان زندگی اقتصاد ماست. بنابراین وقتی بانک مهمی با اشکالات جدی روبروست، از کسانی که مسئول هستند حسابرسی می‌کنیم و تغییرات لازم را تحمیل می‌کنیم و کمک لازم هم به آنها ارائه می‌دهیم تا توازن لازم میان سود و زیان خود ایجاد کنند و تداوم فعالیت یک نهاد معتبر قدرتمند را که می‌تواند به مردم و اقتصادمان خدمت کند تضمین خواهیم کرد. با اینکه چون این اقدامی پر هزینه است، اما هزینه انفعال بیشتر است. میدانم که در تصور عموم یاری رسانی به بانک‌ها تا جهت منفور است، به ویژه که همه از تصمیم گیری همین بانک‌ها آسیب دیدند. من به شما قول میدهم که این را میدانم. وظیفه من حل این مشکل است. من حتی یک پنی هم به یک مدیر بانک پاداش نمیدهم، ولی هرچه در توان دارم انجام خواهم داد که به کسبه خرد که نمی توانند حقوق کارگران خود را بدهند و یا خانواده‌ای که پس انداز کرده اما نمی تواند وام خود را پرداخت کند کمک کنم. این هدف من است. هدف من کمک کردن به بانک ها نیست. هدف کمک به مردم است.
For the purpose of rewarding a single Wall Street executive, but I will do whatever it takes to help the small business that can't pay its workers or the family that has saved and still can't get a mortgage. That's what this is about. It's not about helping banks, it's about helping people.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بانک معروف سوئیسی UBS زیر فشار دولت ایالات متحده آمریکا مجبور شد برای اولین بار اسرار پنهان حساب بانکی شماری از مشتریان آمریکایی خود را برای مقام‌های قضایی این کشور فاش کند. با فاش کردن این اسرار، این بانک سوئیس به یکی از مهمترین سنت‌های دیرینه نظام بانکی در سوئیس، یعنی حفظ اسرار بانکی مشتریان خود به هر قیمت، پایان می‌دهد. تا به حال همین رازداری بانک‌های سوئیس را کعبه پولدارانی کرده بود که مایل به فاش کردن منبع کسب پول خود نبودند، از جمله رهبران و سیاستمداران کشورهایی که با خروج ثروت از کشورهای تحت حاکمیت برای خود پس‌اندازی برای روز مبادا دست و پا می‌کردند. بانک‌های سوئیس البته هنوز از فاش کردن اسرار حساب‌های شخصی بسیاری از ثروتمندان اروپایی که با سپردن پول خود به بانک‌های سوئیسی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند خودداری می‌کند، در حالی که دولت‌های اروپایی مدت هاست در گفتگو با مقام های سوئیسی خواهان فاش کردن اسرار حساب این گونه اشخاص هستند. آقای زرنگار، آیا هر نوع در واقع پرونده قضایی علیه افراد میتونه دولت سوئیس رو تحت فشار قرار بده که اونا در واقع حساب بانکی مشتریانشون رو اعلام کنن؟
نه، سوئیس تا به حال تحت هیچ شرایطی حاضر نبوده اسرار بانکی مشتریان خودش رو فاش کنه. به همین دلیل هم تمام دیکتاتورها، تمام کسانی که از کشورهای به ویژه در حال توسعه فرار میکردن و پول با خودشون میبردن، این پولها رو در بانکهای سوئیس میذاشتن و با کمال راحتی و بدون هیچ گونه ترس و دغدغه‌ای بعد از این پولا استفاده میکردن. الان منتها این مورد اولی هست که مقام‌های قضایی آمریکا توانستن سوئیس رو تحت فشار بذارن و مجبور کنن که این اسرار رو در رابطه با محاکمه چند آمریکایی در آمریکا در اختیار دولت آمریکا بگذاره.
پس در واقع اون حاشیه امن مالی که برای خارج کنندگان پول از کشورهای مبدأ وجود داشت دیگه از بین رفته.
سوئیس هنوز مقاومت میکنه. اگر فراگیر بشه دیگه برای دیکتاتورها جای امنی برای پنهان کردن پولهای به سرقت برده یا ربوده شده از کشورشون نخواهد.
آلمان حجم ضمانت‌های صادرات به ایران را در سال 2008 میلادی به میزان چشمگیری کاهش داد. خبرگزاری رویترز میگوید بر اساس ارقامی که این خبرگزاری روز سه‌شنبه از وزارت اقتصاد آلمان به دست آورده، ارزش ضمانت‌های جدید صادرات آلمان به ایران در سال 2008 میلادی به 133 میلیون یورو رسید. ارزش ضمانت‌های صادرات آلمان به ایران در سال 2007 میلادی بیش از 503 میلیون یورو بود. آلمان یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا در سالهای اخیر به ایران بوده است، اما دولت آلمان به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران از شرکت‌های آلمانی خواسته است تا از میزان معاملات خود با ایران بکاهند. آقای زرنگار، اصلا این ضمانت‌های صادرات آلمان به ایران چی هست؟
کشورهای اروپایی اکثراً برای که تولید کنندگان خودشون رو به صادرات ترغیب کنند و تشویق کنند، صادرات این شرکت‌ها رو تا یک مبلغی تضمین میکنن. یعنی اگر فرض کنید یک شرکت کالایی رو صادر کرد به ایران، در اثر مسائل سیاسی یا مسائل دیگه اون خریدار ایرانی پول این کالا رو پرداخت نکرد، اون وقت از این صندوق بیمه که در آلمان اسمش هرمس هست، دولت به این صادرکننده کمک میکنه که ورشکست نشه و یا اینکه وقفه‌ای در تولیدش پیش نیاد.
در واقع پس پایین اومدن ارزش ضمانت‌های صادراتی باعث کاهش کلی صادرات به ایران هم خواهد شد.
تقریبا، یعنی در واقع چون ریسک صادرات به ایران بالا میره، خب شرکت‌ها سعی می‌کنن تا اونجایی که امکان داره کمتر به ایران کالا صادر کنن.
در حالی که بیش از 10 ماه از تصمیم رئیس جمهوری برای تعیین نرخ یکسان بهره به میزان 12% می‌گذرد، در این هفته اعلام شد که به زودی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با ارائه بسته تازه سود بانکی را چند نرخی می‌کند. به نوشته روزنامه‌های ایران، بانک مرکزی برای حل مشکل 3 سال اخیر در زمینه نرخ بهره در یک بسته پیشنهادی برای سال آینده راه حل میانه‌ای را پیشنهاد داده است. بر اساس این راه حل، نرخ سود تسهیلات بانکی به جای اینکه روی یک عدد مشخص تعیین شود، به صورت یک طیف با کف و سقف مشخص تعیین شده و کف و سقف آن برای سال آینده بین 12-22% خواهد بود. این راه حل در حالی به دولت ارائه شده است که دولت وعده داده بود با تداوم کاهش سالانه نرخ بهره را در سال 88 تک رقمی کند، که اگرچه نوعی بازگشت به عقب نیز محسوب می شود، اما از فشار فعلی دولت به بازار پول خواهد کاست. در اردیبهشت ماه سال جاری، اختلاف میان بانک مرکزی و دولت بر سر نرخ بهره وام‌های بانکی به کنارگیری تحماس به مظاهری از مقام ریاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منجر شد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
شنوندگان عزیز، مطابق معمول سری به تهران میزنیم و با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، از رویدادهای بورس در این هفته می‌پرسیم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
مرسی، روز شما بخیر.
چه خبر بود در بورس تهران در این هفته کوتاه با توجه به اینکه چند روزش تعطیله؟
آقای زرنگار، فراگرد رکود و نزول و ایستایی در بورس تهران در این هفته نیز ادامه پیدا کرد. سهام شرکت‌های فولادی، سیمانی، پتروشیمی، سنگ آهنی، سربروی، ساختمانی، لوازم خانگی، داروسازی، شوینده و پودر لباس‌شویی، نساجی، غذایی، خودروسازی، سرمایه‌گذاری و کاشی و سرامیک مورد بی‌مهری و بی‌اقبالی فعالان بازار قرار داره و عمدتاً با صف‌های فروش مواجهن یا درجا می‌زنن. اما نگرانی بسیار بزرگ و عمده فعالان و سرمایه‌گذاران بورس و مدیران شرکت‌های بورسی تداوم روند واردات بی‌رویه کالا از چین به ایران و قاچاق کالا از دبی به ایرانه که باعث شده بسیاری از صنایع بورسی و غیر بورسی با چالش جدی کاهش تولید و فروش و سوداوری مواجه بشن.
خب آقای احمدی، بازتاب این سیاست، یعنی به گفته شما واردات بی‌رویه کالا از چین به ایران در بورس چی هست؟
بازتاب بدی داشته های زرنگار. واردات گسترده، حجم و بی حساب و کتاب انواع کالا از چین به ایران باعث شده بسیاری از شرکت‌های بورسی اقدام به تعدیل و اخراج کارگران خودشون کنن. خیلی از شرکت‌های بورسی با کاهش تولید و فروش و سوداوری مواجه شدن و نهایتاً یکی از دلایل راهبردی و مهم سقوط قیمت سهام در سال جاری در بورس تهران در بسیاری از شرکت‌های صنعتی و تولیدی همین مسئله واردات بی‌رویه کالا از چین به ایران بوده که باعث شده تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابت رو با کالای چینی از دست بدن.
در حال بانک ملت در هفته قبل عرضه سهامش به بورس چندان ظاهراً موفق اتمیز نبود، در این هفته چه روندی عرضه سهام بانک ملت به بورس طی کرد؟
در واقع عرضه ناتمام سهام بانک ملت در چهارشنبه گذشته در روز شنبه تکمیل شد. کل 650 میلیون سهام بانک ملت در نرخ 105 تومان به فروش رفت، اما بعد از اون شاهد رشد قیمت سهام بانک ملت نبودیم.
خبرهای مهم دیگه بورس چی بودن؟
در هفته جاری شاهد سقوط بیشتر نرخ سهام شرکت صنایع ملی مثل ایران بودیم. 320 تومان به 270 تومان سقوط کرد. این سهام در تابستان سال جاری 920 تومان معامله میشد. دو خبر مهم دیگه داشتیم. خبر اول، اقدام مثبت و ارزشمند سازمان بورس اوراق بهادار در الزامی کردن استفاده از بازارگردان برای شرکت‌های بازار دوم بورس. با این سازوکار و قانون جدید قدرت نقدشوندگی سهام شرکت‌های بازار دوم بالا میره. خبر دوم، سختگیری و دقت و وسواس سازمان بورس نسبت به درخواست‌های افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی است که این اقدام نیز با واکنش بسیار مثبت فعالان بورس مواجه شده.
با چه پیش بینی می‌شود کرد از هفته آینده؟
روند نزولی و رکودی عمیق حاکم بر بورس تهران در هفته آتی نیز تداوم می‌یابد، مگر آنکه اخبار امیدبخش و مثبتی از کاخ ریاست جمهوری پاستور و مجلس شورای اسلامی در بهارستان مبنی بر افزایش تعرفه واردات کالا به کشور و کاهش مالیات بر سود شرکت‌های بورسی برای سال 88 منتشر گردد.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم، ممنونم از
شما. خب خانم کریمی، به پایان مجله رسیدیم. باید با شنوندهامون خدافظی کنیم.
امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به به، چه نگاهی.
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب،
جمعه ها 30 بامداد
و شنبه ها 1 بعد از ظهر به وقت ایران.
خب شنیدید دوستان، فردا
در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه نگاه تازه رو خواهید شنید و در فرصت بسیار کوتاهی که داریم اجازه بدید یکی دو اسمس براتون بخونم تا هر دیگه وقت داریم. شرمنده نوشتن از وزیر آموزش و پرورش دعوت کنید و علت بدبختی ها و فقر معلمین رو از او جویا شوید. شرمنده دیگری باسم بدون ذکر نامشون نوشتن دولت با چوب و چماق و تشر روی پا ایستاده است. در ایران شنونده سوم نوشتن در ایران کارد از استخوان مردم عبور کرده و به مغزشان رسیده است. و باز هم شنونده دیگری رکود اقتصادی جهان آنقدر هم بد نیست، تولید گازهای گلخانه‌ای کاهش پیدا می کند، زمین نفسی تازه می کشد و دکتر اسماعیل کهرم از همه خوشحالتر. اشاره شنونده ما به دکتر اسماعیل کهرم به این دلیله که ما از ایشون چندین بار به عنوان کارشناس در برنامه ها استفاده کردیم. و شنونده دیگری نوشتن مردم نان شب ندارن، 10 میلیون دلار به کشور جیبوتی می دهن. و تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما https://www.domesefid.com/fa همونطور که قبلا بهتون اخطار کردم بسیار سخته. بهترین ها در جهان، سلامتی و سربلندی براتون آرزو میکنیم و هانا کاویانی با خبرها با شما خواهد بود.